زیر سقف آسمون نقره کوب شبه شهر سیاه میشه دید ترم و عقیق و آب و آینه گوشه ابروی ماه میشه دید بعضی ها مثل ستاره ها سپید رفتن و تکه به آسمون دادن بعضی ها رو پشت بوم خونشون موندن و ماهو به هم نشون دادن باز باید یه دور دیگه بگذره از همین یک دو سه روز عمرمون میمونیم یا نمیمونیم با خداست پای سفره های افطار و از اون کاشکی عطر نفس فرشته ها این دل عاشق و مبتلا کنه کاشکی بارونی بیاد از آسمون قلبای شکسته رو طلا کنه کاش زمون فرصتی به ما بده فرصت دوباره آشنا شدن کاش یه بار هم ما رو قابل بدونن برا پر کشیدن و رها شدن ای نسیم رحمت خدا ای هوای باغ آشنا چون خزان دل شکسته ایم ما به حال خود مکن رها باز باید یه دور دیگه بگذره از همین یک دو سه روز عمرمون میمونیم یا نمیمونیم با خداست پای سفره های افطار و از اون خوش به حال اون ستاره های دور که غبار جاده رو جا میذارن سوار اسب سیاه شب میشن تو رکاب ماه نو پا میذارن خوش به حال اون جوونه های نور که شدن شکوفه های شب این اونا که پرنده های دلشون از رو دستای قنوتشون پرید خوش به حال اون ستاره های دور که غبار جاده رو جا میذارن سوار اسب سیاه شب میشن تو رکاب ماه نو پا میذارن خوش به حال اون جوونه های نور که شدن شکوفه های شب این اونا که پرنده های دلشون از رو دستای قنوتشون پرید اونا که پرنده های دلشون از رو دستای قنوتشون پرید
مثل آب زلال مثل زمین پاک و آبی مثل ایران بزرگ و شنیدنی ایران را بشنویم رادیو ایران
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و عاشقان قرآن کریم برنامه امروز نفس صبح رو با تلاوت آیات 19 تا 25 سوره مبارکه فصلت آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم القول في من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام حضور شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می پردازیم. در این برنامه به فضل خداوند بخش دیگری از آیات سوره شریفه حامیم سجده را ترجمه خواهیم کرد. این قسمت از آیات با آیات پیشین سوره ارتباط داشته، مضامین و معانی آنها را تکمیل می کند. در آیات گذشته خداوند سبحان مشتکان را از نزول عذابی همچون عذاب امتهای گذشته بیم داد. در ادامه آن قرآن از عذابهای اخروی سخن به میان آورده، کیفیت حشر نفوس و شهادت اعضا و جوارح را شرح می دهد. در آیات 19 و 20 آمده است: و روزی که دشمنان خدا را به سوی جهنم محشور کنند، همگی را به سوی آتش برانند تا این که به جهنم برسند، گوشها، دیده‌ها و پوست‌هایشان بر ضد ایشان گواهی دهند با آنچه انجام می دادند. توضیح نکاتی درباره این آیات ضروری به نظر می رسد. اول این که مراد از محشور شدن دشمنان خدا به سوی آتش این است که ایشان از قبرها برانگیخته شده به سوی محشر بیرون آیند و در آنجا به حساب اعمالشان رسیدگی شود. و چون عاقبت این حشر و حساب رسی به اعمال ایشان آتش است، هدف حشر را آتش قرار داده است. زیرا پس از بیان این مطلب شهادت گفتن از اعضا را مطرح ساخته و شهادت دادن اعضا قبل از دخول در آتش است. نکته دیگر این که از مسلمات اعتقادات اسلامی و قرآنی این است که در روز قیامت گواهانی در صحرای محشر و هنگام حسابرسی درباره اعمال و رفتار انسان در دنیا شهادت می دهند که به واسطه این شهادت ها حجت بر بنده خدا تمام خواهد شد. همان گونه که در ترجمه آیات شنیدیم، یکی از این گواهان اعضا و جوارح انسانی است. شکی نیست که اعضا بدن آدمی از هر آنچه که در دنیا انجام داده اند خبر خواهند داد. اما در کیفیت این شهادت دادن میان مفسران و علماء دین آراء گوناگونی وجود دارد. برخی بر این اعتقادند که منظور از شهادت اعضا این است که خدای تعالی در روز قیامت برای اعضاء بدن انسانها علم و قدرت بر سخن گفتن می آفریند. در نتیجه خبر می دهند که صاحبانشان چه گناهانی را انجام دادند. بعضی دیگر گفتند که خداوند در کنار اعضاء بدن صدایی را خلق می کند که معنای آن شهادت به رفتار صاحب عضو باشد. اما عده‌ای از مفسران چنین معتقدند که منظور از شهادت اعضا این است که اعضا و جواره هرچرا که از صاحبانشان دیده اند بیان کنند و از آن خبر دهند و لازمی این امر آن است که این اعضا قدرت حمل وقایع و اعمال را داشته باشند و از اینجا معلوم می شود که این جواره از نوعی علم و شعور برخوردارند و به واسطه آن هم قادر به شهود اعمالند و هم توانا بر شهادت دادن. در این مورد در آیات بعد بیشتر سخن خواهیم گفت. علی ای حال، هرچی که باشد و آیات را به هر گونه که معنا کنیم، این حقیقت مسلم است که انسان قادر نیست هیچ یک از اعمالش را پوشیده نگه دارد و بر کوچکترین عمل در روز جزا شهادت داده خواهد شد. اگر انسان از این نکته غافل نباشد و حین ارتکاب اعمال نه تنها خود را در حضور شاهدان ببیند، بلکه همه عالم را در محضر بزرگترین و با عظمت‌ترین گواهان یعنی الله تعالی بداند، هرگز به گناه و معصیت نزدیک نخواهد شد، بلکه فکر گناه نیز به خاطرش خطور نخواهد کرد. پروازه هست که غرض از بیان این حقایق در آیات قرآنی حصول همین اثر تربیتی در انسان هاست، چرا که قرآن کتاب تربیت انسان هاست. در ادامه آیات آمده است: و به پوستهایشان گفتند برای چه علیه ما شهادت دادید؟ گفتند آن خدایی که همه چیز را به سخن آورده است ما را به سخن آورد، و او نخستین بار شما را آفرید و به سوی او بازگردانیده می شوید. و شما از این که گوشهایتان، چشمهایتان و پوستهایتان علیه شما شهادت دهند پوشیدگی نمی کردید، لکن پنداشتید که خداوند بسیاری از آنچه را که انجام می دهید نمی داند. و این پندار شماست که به پروردگارتان گمان بردید، و او شما را هلاک ساخت پس از زیانکاران گردیدید. شاخصترین و بارزترین نکته‌ای که در این آیات به چشم می خورد این است که همه موجودات، اعم از جاندار و بیجان، موجوداتی ناطق و قادر بر تکلم هستند، و بنابراین اگر نطق را عبارت از اظهار مافز زمیر به واسطه سخن گفتن بدانیم، بایستی برای همه موجودات نوعی درک و علم نیز قائل شویم، زیرا موجودی میتواند نهان خیش را اظهار کند که اولا قادر باشد در درون خود چیزی را تحمل کند و ثانیاً بتواند از آن چیز خبر دهد. ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. آیات دیگری از قرآن نیز بر این حقیقت گواهند، و ما پیش از این در ضمن آیات مربوط در این باره سخن گفتیم، لکن به طور اجمال میگوییم آنگونه که از آیات قرآنی در موضوعات مختلف برمی آید، علم و شعور و به تبع آن نطق و تکلم تنها منحصر به انسانها و موجودات زنده نیست، بلکه تمامی موجودات جهان، اعم از جاندار، بیجان، جماد، نبات و حیوان، به نوعی از این موهبت برخوردار بوده، قادر به تکلم و سخن گفتن می باشند. اگرچه ما از نحوه تکلم ایشان آگاه نیستیم و از درک کیفیت آن عاجزیم، لکن دلیلی برای نفی آن نداریم، به خصوص که صریح آیات قرآن بر وجود آن دلالت دارد. دو نمونه مشخص آن عبارتند از تسبیح موجودات عالم که در بسیاری از آیات قرآنی بدان اشاره شده، و دیگری که مربوط به آیات مورد بحث است، شهادت اعضا و جوارح آدمی در روز محشر است. نمونه های دیگری نیز در همین سوره حامیم سجده پیش از این ذکر شد. در دنباله آیات چنین می‌خوانیم: پس اگر منکران صبوری کنند، آتش جایگاهشان است، و اگر رضا و خوشنودی درخواست نمایند، ایشان از کسانی که خدا از آنان راضی و خوشنود باشد نیستند، و برای ایشان همنشین‌هایی را برانگیختیم که آنچه را پیش رو و آنچه در پشت سرشان بود برایشان بیارایند، و گفتار خدا درباره امت‌های جن و انس که پیش از آنان بودند درباره ایشان نیز محقق گشته، و همانا ایشان زیانکارانند. این که فرمود هم نشینهایی را برای ایشان مبدل ساختیم، شاید اشاره به این است که کفار استعداد این را داشتند که ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، و در نتیجه خدای تعالی قرینهایی را برای آنان قرار داد که ایشان را بیش از پیش هدایت کنند، ولی به رغم داشتن چنین استعدادی کفر ورزیدند و مرتکب فسق شدند، و خدای تعالی به جای آن قرینها قرینهای دیگری از شیطان برایشان قرار داد تا ملازم آنان باشد. خب عزیزان شنونده، با این بیان که در ترجمه آیه 25 گذشت به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات خواهیم پرداخت، همگی شما را به خدای سبحان می سپاریم. خدا حافظ شما.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوی.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
تقویم تاریخ،
به نام خدا. امروز جمعه یکم اسفند سال 1404 هجری شمسی، مطابق با دوم رمضان المبارک سال 1447 هجری قمری و برابر با 20 فوریه سال 2026 میلادی است. دوم رمضان سال 340 هجری قمری، 1107 سال پیش، عبدالرحمن زجاجی درگذشت. عبدالرحمن ابن اسحاق زجاجی نهاوندی، ادیب، لغتشناس و فقیه ایرانی، در اواخر قرن سوم هجری در نهاوند متولد شد. زجاجی در نوجوانی راهی بغداد شد و نزد استادان برجسته‌ای همچون ابن درید و ابراهیم ابن محمد به تحصیل فقه و لغت پرداخت تا اینکه خود در این علوم استاد شد. از تألیفات این ادیب و فقید فاضل میتوان به کتاب الامالی اشاره کرد. عبدالرحمن زجاجی سرانجام در تاریخ دوم رمضان المبارک سال 340 هجری قمری به رحمت حق پیوست. بیستم فوریه سال 1866 میلادی، 160 سال پیش، نبرد بین ارتش فرانسه و آزادی خواهان مکزیک پایان یافت. اروپاییان از سده های 15 و 16 میلادی به بعد نفوذ به سرزمین های گوناگون دنیا را آغاز کردند. مکزیک یکی از این مناطق بود که توسط فرانسویان اشغال شد. عاقبت آزادی خواهان مکزیک در مقابل حضور نامشروع فرانسویان قیام کردند و جنگی بین طرفین آغاز شد. این جنگ با پیروزی فرانسه و به سلطنت رسیدن ماکسیمیلیان شاهزاده اتریشی در تاریخ 20 فوریه سال 1866 میلادی در مکزیک به پایان رسید. بیستم فوریه سال 1962 میلادی، 64 سال پیش، دومین سفینه فضایی به دور زمین گردش کرد. پس از آنکه یوری گاگارین، فضانورد روسی در سال 1961 برای نخستین بار به دور زمین گردش کرد و سالم به زمین بازگشت، رقابت آمریکا و شوروی برای تسخیر فضا شدت یافت. لذا آمریکا یک ماه بعد پروژه بزرگ فضایی خود را به نام اپولو اعلام داشت. در نهایت نخستین فضانورد آمریکایی به نام جان گلن در روز 20 فوریه سال 1962 به دور کره زمین گردش کرد. یکم اسفند سال 1360 هجری شمسی، 44 سال پیش، عملیات مولای متقیان علیه السلام آغاز شد. عملیات مولای متقیان با رمز یا علی ادرکنی در 10 کیلومتری چذابه در شمال غربی بستان شروع شد. هدف از اجرای این عملیات که 14 روز به طول انجامید، انهدام نیروهای دشمن و خونسا کردن تحرکات متجاوزان بود، از نتایج این عملیات میتوان انهدام 10 تیپ از نیروهای ارتش متجاوز بعثی را برشمرد. عملیات مولای متقیان به همت نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجرا شد. یکم اسفند، روز بزرگ داشت میرزای شیرازی از مراجع تقلید شیعه اثناعشری است. محمد حسن میرزای شیرازی، معروف به میرزای اول، در سال 1230 هجری قمری در شیراز متولد شد. مهمترین واقعه زندگی این فقیه و مرجع تقلید شیعیان از دیدگاه سیاسی اجتماعی، ماجرای فتوای مهم او، در تحریم استعمال توتون و تنباکو است که تسلیم شدن ناصرالدین شاه قاجار و هیئت حاکمه در برابر مقاومت همه جانبی مردم به رهبری او را در پی داشت. وی پس از سالها تلاش و حمایت از حقوق مردم در سال 1312 هجری قمری در 82 سالگی در سامرا وفات یافت. در تمامی شهرها برای ایشان مجلس ترحیم برپا داشتند. ناصرالدین شاه قاجار با رجال دربار برای مراسم ختم به مسجد سلطانی رفت. اهمیت این مراسم برای دربار چنان بود که حتی مجلس پذیرایی ورود ژنرال روس به دربار ایران را تعطیل کردند. پیکر میرزای شیرازی تا نجف اشرف حمل و در جوار حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به خاک